ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر در پنجم خرداد ماه 1399. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر و تحلیل و گزارش. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. به گفته کیانوش جانپور، شمار کل مبتلایان به این ویروس در کشور به بیش از 137700 تن رسیده است. با جان باختن 34 مبتلا در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 7450 تن رسیده است. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده دانسته و این آمار را رد می کنند. در ادامه این مجله در این ارتباط بیشتر خواهید شنید. صبح امروز دوشنبه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا درهای آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد و همچنین آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم به روی زائران گشوده شد. تعطیلی این اماکن مذهبی که 69 روز به طول انجامید با اعتراض تعدادی از روحانیون روبرو شده بود. این بازگشایی در حالی صورت می‌گیرد که همچنان هشدارها نسبت به شیوع مجدد این بیماری در ایران وجود دارد. وزیر نفت ایران روز دوشنبه خبر داد خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه همچنان قطع است. بیژن نامدار زنگنه ترکیه را متهم کرد که در ترمیم این خط لوله تعلل می کند. این خط لوله 12 فروردین ماه در پی درگیری‌های نظامی به شدت آسیب دید. وزیر نفت ایران با بیان اینکه ترمیم این خط لوله تنها چند روز وقت لازم دارد گفت ایران حتی پیشنهاد ترمیم آن را داد اما با استقبال طرف ترک روبرو نشد. صادرات گاز ایران به ترکیه که یکی از مشتریان عمده گاز ایران است در ماه‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز دوشنبه از 5,400,000 نفر عبور کرد. تا کنون بیش از 345,000 تن نیز جان خود را در سراسر جهان از دست دادند. بنابر آمارهای دانشگاه جان هاپکینز، آمریکا با بیش از 1,600,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را دارند. و عادل هرباوی، قائم مقام آبفای خوزستان، روز سه‌شنبه در بازدید از طرح آبرسانی به قیزانیه خوزستان وعده داد مشکل این منطقه ظرف 2 تا 3 هفته آینده رفع شود. این در حالی است که روز شنبه ماموران پلیس در خوزستان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای تجمع در قیزانیه احواز را که در اعتراض به قطع آب آشامیدنی برگزار شده بود برهم زدند. رسانه‌های محلی کمبود آب آشامیدنی در بخش قیزانیه شامل 83 روستا را یکی از مشکلات مزمن این منطقه توصیف کرده و گفتند از سال 95 قرار است مشکلات این منطقه برطرف شود. نماینده ایزه در مجلس از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پنهان کردن بیماری به عنوان عوامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران خبر داد. به گفته هدایت الله خادمی، در برخی موارد اشخاص پس از اعلام مثبت شدن آزمایش کرونا از بستری شدن در بیمارستان خودداری کردند. این نماینده مجلس میگوید اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، کنترل و مقابله با ویروس کرونا در این استانها دشوار خواهد شد. ایرج حریچی، معاون کل وزیر بهداشت ایران، هم با تایید افزایش قابل توجه بیماری کرونا در خوزستان گفته است در چند روز آینده افزایش نسبی در این استان خواهند داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، گزارش‌های رو بخونید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید و گزارش‌های رادیویی رو بشنوید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. برداشته شدن محدودیت‌ها پس از همه‌گیری کرونا، هشدارها و نگرانی‌ها همچنان پابرجا. در ایران باز شدن اماکن مذهبی از یک سو و رستوران‌ها و کافه‌ها از سوی دیگر. و آب شربی که نیست از عدم دسترسی به آب آشامیدنی و بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی پیرامون این موضوع خواهیم گفت. برای شنیدن همه اینها دعوت میکنم تا 16:30 در ایران در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. در خبرها هم شنیدید افزایش روزانه بیش از 2000 مورد ابتلا به کرونا در ایران در آمارهای رسمی البته و از سوی دیگر بازگشایی اماکن مختلف. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا مروری داشته باشیم بر این خبرها. کیانوش، از اماکن مذهبی شروع بکنیم که در گوشه و کنار ایران برخی اماکن بزرگتر از جمله در مشهد آرامگاه امام هشتم شیعیان باز شده و تصاویر نشان دهنده جمعیت زیادی در صحنه این اماکن هست.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دقیقاً همونطور که تو میگی تصاویر بسیار زیادی منتشر شده. بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، اماکن مذهبی از امروز در سراسر کشور فعالیت خودشون رو شروع کردن. تصویرهایی داریم از اینکه درهای حرم امام رضا در مشهد، حضرت معصومه، مسجد جمکران در قم، شاهچراغ، حتی حافظیه در شیراز در واقع باز شده و این عکس ها منتشر شده و البته حرم حضرت عبدالعظیم هم در شهر ری باز شده. طبق پروتکل های اعلامی زائران میتونن از 1 ساعت بعد از طلوع آفتاب تا 1 ساعت پیش از غروب، البته با رعایت نکات بهداشتی، وارد این مجموعه صحن‌های حرم بشن. حالا در عکس‌هایی که من دیدم پروتکل‌های بهداشتی کم و بیش رعایت میشه. بعضی از این عکس‌ها رو می‌بینیم که مردم ماسک دارن، در بسیاری از این عکس‌ها ماسک دیده نمیشه. فاصله گذاری اجتماعی هم به همین صورت هست. در بعضی از عکس‌ها می‌بینیم که مردم اصلا با فاصله نشستن، اما در بعضی از عکس‌ها می‌بینیم که متراکم کنار هم قرار گرفتن. پوسترهایی با هشدارهای بهداشتی البته منتشر شده که به مواردی اشاره شده، مثل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دست ندادن و روبوسی نکردن، استفاده از جانماز و چادر شخصی و به ویژه بوسیدن و لمس سطوح متبرکه و دیوارها هم البته ممنوع شده که خب می‌دونیم قبلا مواردی بود که حاشیه برانگیز شده بود. و البته تنها مکانی که من دیدم که ظاهرا خیلی سفت و سخت دارن تعمیلات بهداشتی رو رعایت می‌کنن، حرم عبدالعظیم هست. بشنویم با هم صدای یکی از مسئولان این حرم رو.
رعایت موارد پروتکل بهداشتی از تفسنجی شروع میشه، بدون ماسک و دستکش تحت هیچ شرایطی داخل راه نمیدیم. بعد که داخل تشریف میبرن داخل تونل استریزه 5 ثانیه هستن، قشنگ استریزه میشن تشریف میبرن داخل.
و حالا در واقع تنها جایی بود که من دیدم در واقع مدیریتی وجود داره و واقعا بدون ماسک و اینا راه نمیدن. تونلی هست که ضد عفونی میکنه، همینطور که ایشون گفتن 5 ثانیه بعد اون تو باشن و رد بشن.
باید تا جهت اجرایی میشه این تمهیدات که یانوش فقط اماکن مذهبی نیست، تمام رستوران ها و فست فود ها و کافی شاپ ها هم کار خودشون رو شروع کردن. مثلا اینجا در جمهوری چک امروز این اتفاق میفته، صحبت از میزها با فاصله 2 متر. چه تمهیداتی در ایران در نظر گرفته شده در این زمینه؟
دقیقاً هانا، همه اون نگرانی هایی که برای اماکن مذهبی وجود داره در ایران برای بازگشایی رستوران ها هم وجود داره. الان گفتن مشروطه بر این که باید با استفاده 50% از ظرفیت پذیرش مشتریان و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی باشه و فاصله اجتماعی میون مشتری ها، آشپزها و تمام کارکنان ملزمن به اینکه از دستکش و ماسک استفاده کنند، از سفره های یه بار مصرف باید استفاده بشه، میزها باید همه ضد عفونی بشه و وسایل آشپزخونه مرتب ضد عفونی بشه و بر اساس این صحبت کردن. و البته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی هم میگه که قلیان هم ممنوع هست و تاکید میکنه که ما تمام مدت بر نحوه کار این اصناف نظارت میکنه. البته که باید بگم این بازگشایی ها داره در حال صورت میگیره که از اون طرف بسیاری نگران شیوع موج دوم کرونا هستن. علیرضا زالی بارها هشدار داده برای همین بازگشایی رستوران ها و اصناف پرخطر، همین اماکن مذهبی که باز شد، فراخر مقامات بهداشتی گفتن مسئولیت بازگشایی اینها با خود مردم و کسان و دستندرکاران و مدیران خود این اماکن مذهبی است، نه با وزارت بهداشت. امروز هم در واقع ایرج حریچی صحبت کرده، معاون کل وزارت بهداشت، میگه این حد اکثر بازگشایی در دستور کار ماست، اما این فقط برای تامین اقتصاد و معیشت هستش و مردم همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. همزمان اگر وقت داشته باشید بگم که مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیمارهای واگیردار هم در واقع هشدار داده برای مسافرت‌های اخیر در سطح استان مازندران و احتمال بروز موج جدید بیماری و میگه خواهش میکنن تهرانی‌ها به سمت شما راه نیفتن.
صحبتایی که به دلیل تعطیلات پایان ماه رمضان مطرح میشه، هشدارها و نگرانی‌هایی که مطرح هست در نقاط مختلف ایران، در تهران، در خطه شمال، در جنوب ایران، در استان خوزستان. سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها پیرامون همگیری کرونا قرار دادی. اما از مرزهای ایران فراتر بریم، محمد زرقامی با ماست تا نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین‌های جهان پیرامون کرونا. محمد، هفته هاست که درگیری و مناقشه به نوعی میان واشنگتن و پکن در زمینه شیوع کرونا و شروع اون و نحوه اداره و مدیریت این بحران توسط چین از سوی آمریکا مطرح میشه. چه صحبت‌های تازه‌ای مطرح کردن؟
همونطوری که خودت هم اشاره کردی، هنوز این درگیری های لفظی فروکش نکرده، ولی صحبت های اخیری که رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید انجام داد شاید فضا رو وارد یک میشه گفت چیز جدیدی کرد، به خاطر اینکه آقای اوبرایان اشاره کرد به رخداد چرنوبیل و گفت کاری که در اصل چین انجام داده در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و اون چیزی که از ابتدا ایالات متحده عنوان کرده که چین سرپوش گذاشته، واقعیت‌ها رو در این باره مطرح نکرده، در تاریخ در همون رده‌ای حالا قرار می‌گیره که چرنوبیل قرار گرفت. چرنوبیل برای خیلی‌ها نام آشنایی، فاجعه اتمی که در اونجا در زمان حیات شوروی رخ داده بود در راکتور هسته‌ایش، مدت‌های مدیدی سرپوش گذاشته و تبدیل شد به یک میشه گفت موردی که زبان زد، فیلم ها در موردش ساخته شد. اکنون آقای اوبرایان این رو میگه، اما این چیزی نیست که بی پاسخ مونده باشه از طرف مقام های چینی. مقام های چینی هم در این مدت وارد این کارزار کلامی، جنگ کلامی شدند و اونها هم به نوعی ایالات متحده آمریکا رو متهم میکنن به اینکه حمله و افترا میکنه به چین و داره این مسئله رو شیوع میده و اعتقاد دارند که عده‌ای هستند در دستگاه سیاسی ایالات متحده آمریکا که دارن این جنگ کلامی رو به جایی میبرند که جهان بازگرده به دوران جنگ سرد و دورانی که به هر حال شرایط دو قطبی حاکم بود و اون دوران رو تداعی بکنه. به هر حال چین و آمریکا همچنان بر سر این ماجرا درگیر هستند.
محمد، از چین و آمریکا اگر که یک کمی فاصله بگیریم و دنیا رو هم نگاه بکنیم که چون محدودیت ها خیلی به صورت تدریجی البته در خیلی جاها داره برداشته میشه، اما شیوع کرونا جایی نرفته، همه‌گیری همچنان پابرجاست.
این بله یه تقلای میشه گفت سیاسی اقتصادی هست بین و همچنین بهداشتی بین این که باید چه کرد درباره کرونا. خب همین محدودیت ها که برداشته شده در برخی جاها نشون داره میده که باز کرونا بازگشت کرده. نگاه کنیم به آماری که انستیتوی رابرت کوخ داده در 24 ساعت گذشته درباره آلمان. آلمان وضعیت مناسبی رو پیدا کرده بود، اما الان گفته میشه که 289 مورد جدید اضافه شدن به مواردی که بوده و یه چیزی در مورد در حدود 17000 خورده ای الان مبتلا اونجا وجود داره. 10 نفر در 24 ساعت گذشته جون خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد جان باختگان هم به 8000 نفر و حالا اندکی بیشتر رسیده. روسیه وضعیت خیلی حالا دشواری رو داره. روسیه در هفته‌های گذشته هم وضعیت پایداری نداشته و الان با ثبت بیش از 8000 مورد جدید تنها ظرف 24 ساعت گذشته 300000 مبتلا رو هم رد کرده و ظرف همین شب گذشته روسیه 92 نفر رو هم داشت که جون خودش رو از دست دادن و رقمی بیش از 3000 جان باخته رو ثبت کرده. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از کشورها محدودیت ها رو برداشتن، بعضی از کشورها دارن محدودیت ها رو حالا برمیگردونن. مثلا آمریکا رو نگاه کنیم و مثلا برزیل رو، آمریکا الان قوانینی رو وضع کرده که محدودیت سفر داره قائل میشه برای افرادی که از 14 روز پیش در برزیل بودند یا اتباع خارجی و اگه میخوان به ایالات متحده سفر کنن اونها قادر نخواهند بود.
به دلیل اینکه برزیل خیلی به صدر جدول مبتلایان رسیده، کشور دوم هست بعد از آمریکا با 363000، بیش از 360000 مبتلا.
درسته، کاملا درسته. و این رو هم باید بگیم که از 8 خرداد این قوانین اجرایی میشه. خب میدونیم که در برای بریتانیا، کشورهای اروپایی و چین این قانون رو ایالات متحده گذاشته بود و رسانه‌ها می‌نویسن که این ضربه سنگینی هم هست برای بولسونارو، رئیس جمهور راستگرای برزیل، چرا که آقای بولسونارو دقیقاً سایه به سایه آقای ترامپ حرکت می‌کرد در مورد نوع نگاهش به قضیه بحران کرونا در برزیل. از طرف دیگه اگر که وقت باشه اشاره بکنم به اینکه در خیلی از کشورها کلوب‌ها داره بازگشایی میشه، از جمله در چین همین تصمیم گرفته شده که کلوب‌ها بازگشایی بشه، ولی مشتری‌ها باید نام خودش و شماره تماسش رو ثبت کنن و ابتدا در وقتی که میخوان وارد بشن حتما تب‌سنجی میشن و از طرفی هم در اونجا این رو ولی آزاد گذاشتن که بدون ماسک وارد بشن. این یه چیز دیگر هم به یاد ما میاره، در کره جنوبی هم همین راه پیش گرفته شد، اما وقتی که کلوب ها باز شدن اشاره شد که فقط در یک روز 17 نفر از یک کلوب شبانه
به دلیل ابتلاع یک نفر که یک فرد مبتلا وارد این کلوب ها شده بود. محمد، اگر که کوتاه فرصت هست که بپردازیم به کشورهای همسایه ایران، چه خبر هست در این کشورها؟
از عراق شروع کنیم هانا، به خاطر اینکه عراق امروز میره به پیشواز عید فطر مسلمانان و درست یک روز پیش از اینکه به پیشواز بره اعلام شد که یک جهش عجیبی رو در آمار مبتلایان داشته، 308 مورد جدید و تا اینجا هم عراق 152 مورد جان باخته رو ثبت کرده. نگرانی ها از اینه که با توجه به اینکه در طول ماه رمضان سختگیری ها رو کمتر کرده بودن، این باعث شده که تعداد مبتلایان بیشتر بشن. پاکستان فقط ظرف 24 ساعت گذشته با توجه به اینکه عید رو هم پشت سر گذاشت 32 مورد جان باخته داشته و تعداد موارد ابتلایی هم افزایش پیدا کرد به 54000 خورده ای. 6 میلیون دلار آمریکا گفته که کمک میکنه برای مقابله با فراگیری ویروس در پاکستان. یه اشاره داشته باشیم به افغانستان، وضع خوبی نداره، بیش از 10000 مبتلا، 218 جان باخته و بیمارستان هایی که ظرفیتی ندارن برای پذیرش بیمار جدید. و اگر به ترکیه و آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم یک نگاهی بکنیم، ترکیه هم 32 مورد مرگ رو ثبت کرده ظرف 24 ساعت گذشته و بیش از 156000 مورد مبتلا داشته، که این رو هم بگیم که اونجا محدودیت هایی بوده برای در دورانی که عید فطر مسلمانان بوده. و در خصوص جمهوری آذربایجان هم 4 نفر مبتلا ثبت شده و 49 نفر هم درگذشتن. خبرها زیاده ولی خب دیگه وقتی.
سپاسگزارم محمد زرقامی که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون همگیری ویروس کرونا قرار دادی، موضوعی که به هر حال همچنان صدر اخبار هست و ما با تو و سایر همکارانمون در رادیو فردا این خبر رو پی میگیریم. 16:18 در ایران هست و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از روز شنبه که مردم در قیزانیه بزرگترین بخش از اهواز به خیابان آمده و به نداشتن آب شرب اعتراض کرده و با برخورد خشن نیروهای انتظامی روبرو شدند، بحث در دسترس نبودن آب شرب بار دیگر داغ شده، موضوعی که سالهاست خصوصا در مناطق نفتخیز وعده داده شده و البته رسیدگی هم آنچنان در کار نبوده. در توضیح شرایط این بخش، جعفر مجدومی از اعضای شورای بخش قیزانیه گفته نمیشه به مردم بگیم در خانه بنشینند ولی آب نداشته باشند، و اضافه کرده که بخش قیزانی با جمعیت حدود 30,000 نفری اصلا آب ندارد. سال 82-83 به گفته این نماینده شورا طرح آبرسانی را به قیزانی رساندند و آنقدر کیفیت لوله ها پایین بود که 6 ماه پس از افتتاح شروع به شکستگی کردند. حال قائم مقام آبفای خوزستان وعده داده که مشکل آب آشامیدنی در قیزانی خوزستان ظرف 2 تا 3 هفته آینده رفع بشه، مشکلی که سالهاست رفع نشده. درباره این شرایط گفتگوی داشتم با فرزانه بصرپور، روزنامه‌نگار و پژوهشگر توسعه پایدار در نروژ.
مشکل وضعیت آب در استان خوزستان، علیرغم اینکه خب استان خوزستان محل عبور 5 رودخانه بزرگ کشوره و قاعدتا نبایستی مشکل کمبود آب داشته باشه، اما متاسفانه نیمی از شبکه فاضلابی استان خوزستان فرسوده است و همین باعث میشه که در مواقعی که بارندگی شدید صورت میگیره، چرخ‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها دچار آبگرفتگی‌های شدید بشن که دیگه مشکلش سیل نیست بلکه فاضلاب شهریه که وارد در واقع خیابان‌ها میشه. این فقدان سیستم فاضلاب یه مشکل 10 ساله است در استان خوزستان و علارغم این که قرار بوده یک در واقع یک سیستم طرح فاضلاب جامع اهواز از مدت‌ها پیش در اونجا اجرایی بشه، اما همچنان از سال پیش که در واقع ما یک شاهد یک آبگرفتگی شدید در استان خوزستان و مشخصا اهواز بودیم، همچنان این اتفاق نیفتاده. مشکلات مرتبط با بحران آب در خوزستان در سالهای اخیر به اشکال مختلف خودش رو نشون داده، از طرح‌های غلط انتقال آب از کارون به مناطق مرکزی که طرح‌های اشتباهی بود و مورد اعتراض شهروندان محلی شده بود. مثلا در سال 97 ما اعتراضات منطقه ایزر رو شاهد بودیم که به یک در واقع تنش جدی محلی منجر شد، یا همین اعتراضاتی رو ما میبینیم در ارتباط با آلودگی آب شرب اهواز و همین منطقه قیزانیه که اعتراضات محلی رو به دنبال داشته.
خانم بصرپور، مسئله اینجاست که این مسئله همونطور که گفتی تازه‌ای نیست، سالهاست دربارش صحبت میشه و سالهاست که مردم این منطقه ها مشکل آب شرب، دسترسی به آب شرب دارن، اونم در شرایطی که مثلا امروز ما وضعیت شیوع کرونا رو داریم و اینقدر درباره تمیزی و دست شستن و همه این چیزها داره صحبت میشه. آیا اراده‌ای نبوده یا چالش دیگری در مقابل راه تصمیم گیران و مسئولان این حوزه هست؟
ببینید، مسئولان استانی اعتراضشون این هست که بودجه کافی که به استان وعده داده شده بود برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری به دستشون نرسیده، اما در مقابل مقامات دولتی در تهران میگن نه، ما این بودجه رو دادیم، مشکل مدیریتی و مشکل اجراییه که اون در واقع پیمانکاری که قرار بوده این کار رو انجام بده با نواقصی کار رو انجام داده یا تکمیل نکرده یا امثال اینها. مسئله اینجاست که کلیت ماجرا در واقع مدیریت منابع موجود آب رو ملاک قرار نمیده. مثلا وقتی که خشکسالی پیش میاد با کمبود شدید آب مواجه میشن، سریع طرح‌های مهندسی و سازه‌ای مثل طرح‌های انتقال آب رو بدون در واقع عوارض محیط زیستی، بدون تبعات اجتماعی سیاسی که برای مردم محلی داره به اجرا در میارن. زمانی که یک مقدار بارندگی ها و سیلاب هایی رخ میده، صرفا به این فکر میکنن که زهکشی هایی برای افزایش اراضی زیر چشت صورت بگیره. ما در استان خوزستان طرحی رو داریم به اسم افزایش اراضی زیر کشت که 550 میلیون متر مکعب رو میخواد که در واقع زیر کشت ببره، در حالی که چنین طرحی با واقعیت اقلیمی استان خوزستان منطبق نیست و استان خوزستان علارغم این که محل عبور چندین رودخانه بزرگه اما خودش استان خشکی محسوب میشه، بارندگی های کمی داره و حتی همین الان بارندگیش علارغم این که در بارندگی های استانی در بسیاری از استان های کشور افزایش پیدا کرده، خوزستان از جمله استان هایی که بارندگیش نسبت به سال قبل 40% کاهش پیدا کرده. متاسفانه یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن و مثلا سیاست جهاد کشاورزی برای افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه یا افزایش در واقع سیستم بهبود فاضلاب شهری اقدام میکنه.
فرزانه بسپور بود. در نروژ قائم مقام آبفای خوزستان وعده داده که مشکل آب آشامیدنی در قیزانی خوزستان ظرف 2 تا 3 هفته آینده رفع بشه. رسانه های محلی کمبود آب آشامیدنی در بخش قیزانی شامل 83 روستا رو یکی از مشکلات مزمن این منطقه توصیف کرده و گفتند که از سال 95 4 سال پیش قرار است این مشکلات برطرف شود. در همین باره مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست. مانیا، صحبت درباره این موضوع خصوصا بعد از برخوردی که ماموران پلیس داشتن با شلیک گلولای ساچمه‌ای در تجمع روز شنبه خیلی داغ هست. چی میگن کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
سلام عرض میکنم. من چون همون خبر آتش سوزی در عروضی و جنگل های گشتاران در حقیقت خبر جدیدی در اون باره است، در همین مورد میخواستم در شبکه اجتماعی صحبت بکنم، چون آخرین خبرهایی که خوندم مبنی بر اعزام 2 هلیکوپتر سپاه بوده به منطقه برای اطفای حریق و این آتش سوزی از جمعه شروع شده 2 خرداد و تا امروز 5 خرداد همچنان ادامه داره. البته بالگرد ها هنوز نرسیدند، در راه هستند اینجور که در خبرها خوندم. چند تا توییت هم براتون میخونم. سمیه نوشته گشتاران زیبا همچنان در آتش خشم طبیعت و بی‌درایتی مسئولان میسوزد. مردم همیشه پای کار محیط زیست خود بودند. مسئولان مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی هرچه سریعتر اقدام کنند. جواد نوشته بعد از 4 روز بالگرد شرکت نفت و نفت و گاز گشتاران در حال بردن نیروها به ارتفاعات هست و تازه تا ساعتی دیگر 2 فروند بالگرد 214 هوا نیروز برای بردن تعداد دیگر از نیروها وارد فرودگاه گشتاران میشه. کتایون توییت کرده یه روز رفتیم از خونه بیرون و همه مملکت داره میسوزه. اون از 15 هکتار مرتع پلنگ دره قم و اینم از جنگل های بلوط گشتاران. کرونا بمون لطفاً. ویدا نوشته بیش از 150 هکتار جنگل و مرتع گشتاران در آتش سوخت به همین راحتی و جوانان این که با دست خالی در تلاشن جلوی گسترش آتش رو بگیرند و تا کنون موفق نشدند. مسئولین نالایق کجا هستند؟ بلایی که فرقه تبهکار بر سر جنگل، طبیعت و محیط زیست ایران آورده، مغول بر سر ایران نیاورد. حمید نوشته آتش سوزی در جنگل های گچساران وارد 4 رومین روز خودش شده. کالا و کانگورو هم نداره که بشه 4 تا عکس گرفت و احساسات بقیه رو تحریک کرد. سرمایه ملی در حال سوختن است و مسئولین در تعطیلات عید فطر به سر میبرند. محمد نوشته چند روز از کوه خامی گشتساران در آتش میسوزد، به داد این عرصه ملی با ارزش برسید. رضا به انتشار ویدیویی از این آتش سوزی گسترده توییت کرده ما تماشاگران مرگ زاگرسیم. کلا چندین و چند ویدیو از این آتش سوزی منتشر شده در چکس ویدیو در توییتر. کاربری با اسم زورو نوشته بعضی مراتع ارتفاع گشتاران از عصر جمعه 2 خرداد در آتش میسوزد. هوا و بافت گیاهی خشک باعث آتش و گسترش آن بوده. نیروهای مردمی هنوز در حال جنگ با آتشند. چمخاله نوشته یکی از راه‌هایی که میشه جنگل گشتساران رو زود خاموش کرد اینه که مردم محلی برن تو محل آتش سوزی و همه یک صدا بگن مرگ بر خامنه‌ای. به سرعت نور ماشین آپاش و یگان ویژه میاد تو منطقه. محسن نوشته نمایندگان زاگرس نشین که تا دیروز در بهترین هتل‌ها جلسه برگزار می‌کردن بدونن که به دلیل کمبود امکانات زاگرس همچنان می‌سوزد. بعد اضافه کرده سهراب سپهری چه زیبا گفت جای مردان سیاست، بنشانید درخت و هوا تازه شود. آخرین توییت مال مهدی هست، نوشته بلکه صبح جمعه زودتر بیاید تا روحانی بفهمد استاندار خوزستان را به علت فساد مالی و بیکفایتی در تامین آب شرب مردم مظلوم فیضانی عصر کند، یا بفهمد در گچساران آتش به جان جنگل و منابع تامین افتاده و یک حرکتی بکند.
سپاسگزارم. مانیا منصور صحبت دوباره از قیزانی شد، کاربری هم نوشته که اینکه مردم تو خوزستان که آب پشت سطحش از تمام ایران بیشتر و بیشترین صادرات نفتی ایران و بزرگترین زمینای زراعی ایران و یکی از بهترین و صبورترین مردم ایران رو داره، مشکلی به نام آب شرب داشته باشه واقعا اسمش حتی سوء مدیریت هم نیست. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود، همراه ما بمانید.